میم و توفیق نماز اول وقت رو عنایت بکنه تا به برکت نماز امام زمان نماز ما هم مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. خوش به حال اونهایی که نماز اول وقت رو اقامه میکنن. در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه زندگی رویداد هست که تقدیم حضور شما عزیزان میشه به مدت 60 دقیقه.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو گفتگو و برنامه زنده رویداد. من امیر اصلان خانی هستم و امروز هم با بررسی چند رویداد مهم با شما خواهم بود. سامانه پیامکی ما همچنان 301035 هستش. همینطور میتونید با تلفن 27861035 با ما در ارتباط باشید و موضوعاتی که مد نظرتون هستش که در برنامه رویداد بهش پرداخته بشه و یا در دیگر برنامه های رادیو گفتگو حتما به ما پیامک بزنید یا با ما در تماس باشید. حتما دوستان من موضوعاتی که مد نظر شما هستش رو پیگیری خواهند کرد. اما رویدادهایی که امروز در برنامه بهش خواهیم پرداخت: واکاوی حمله به کنسولگری ایران در نجف، اعلام تنظیم بودجه سال 1399 بدون نفت، بررسی رویه‌های نظارتی بازار، مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل وزارت بازرگانی، بی‌تعهدی ها به موضوع آلودگی هوا، کاهش مصرف بنزین معادل یک پالایشگاه 750,000 بشکه. خب عناوین رو خدمتتون عرض کردم، امیدوارم که برسیم در این مدت 60 دقیقه همه این موضوعات رو مورد بررسی قرار بدیم. خب ساعت 12:02 هستش، بریم با خبرها آغاز کنیم و در ادامه موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد.
تازه‌های خبر.
دریادار حمزه علی کاویانی معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی ارتش در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو اظهار کرد سال 88 با فرمان فرمانده کل قوا ناوشکن تمام ایرانی جماران به نیروی دریایی ملحق شد. روندی را در ساخت انواع شناورها طی کردیم و امسال ناوشکن تمام ایرانی و مدرن دنا به نیروی دریایی الحاق خواهد شد. قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف استان تهران از ضرورت همیاری مردم در نظارت بر اصناف گفت و در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو بیان کرد اتاق اصناف نمیتواند بر همه واحدهای صنفی نظارت کند. و اساساً این تعداد بازرس در اختیار ندارد و توقع از مردم این است تخلفاتی که صورت می‌گیرد گزارش دهند. خب بریم درباره بررسی رویه‌های نظارتی بر بازار گفتگو کنیم با آقای حسین ایزدی، سرپرست مجتمع گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران. موضوع هم حتما شما شنوندگان عزیز میدونید دیگه، بحث اصلاح قیمت سوخت بودش و به دنبال اون تأکیدات مسئولین برای اینکه قیمت‌ها در بازار نباید افزایش پیدا بکنه. البته فقط با تأکید این اتفاق نخواهد افتاد، باید بازرسی‌ها باشه و حتما به هر حال برای اون قشری که با خودرو چه می‌دونم دارن بار حمل و نقل می‌کنن در داخل شهر و سوختشون بنزین هستش، به هر حال یک افزایش قیمت بنزینی داشتن و باید برای اونها فکری بشه، چون نمیشه گفتش که شما افزایش قیمت ندین و فکری هم براشون نشه. حتما باید یک تدبیری صورت بگیره تا این افزایش قیمت‌ها به حداقل خودش برسه، کسی هم ضرر نکنه. بریم صحبت بکنیم با آقای ایزدی، سرپرست مجتمع گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران. آقای ایزدی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای ایزدی چه خبر از بازار؟ چقدر پرونده‌های شما افزایش داشته؟ پیگیری‌های شما چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضورتون عرض شد که ما از روز اعلام قیمت عملا طرح پایش اثرات اصلاح قیمت بنزین رو در سازمان تعزیرات حکومتی و ما به طور خاص در تهران شروع کردیم و روزانه صبح 10 کشت، بعد از ظهر با همین در واقع استعداد کشت‌های مشترکی رو داریم اجرا می‌کنیم و تأکیدمون هم رصد قیمت‌های کالاهای اساسی هست که آثار خودشون رو در سفره خانوار دارن. طبیعتاً در این فضا چون یه جو روانی بالاخره حداقل اثر این موضوع باشه ایجاد میکنه، عده‌ای ممکنه که سر خود قیمت‌های خودشون رو افزایش بدن در حالی که هیچ تأثیرپذیری از دست قیمت بنزین نداشته باشن، و بعضی هم که از اصناف خوب ما انصافا خیلی خوب پای کار هستند و کمک کردن، الحمدلله تأثیر واقعا تغییر قیمتی نداشتیم. مثلا من در هر دو حوزه اگه بخوام مثال بزنم، در حوزه گوشت مرغ و گوشت قرمز ما بررسی هامون نشون از این میده که افزایش قیمتی وجود نداره. اگر کسی بالاتر از قیمت مصوب می‌فروشه، یعنی این که تخلف میکنه و طبیعتاً مردم عزیزمون اگر که در سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی یا 124 سازمان حمایت این موضوعات رو گزارش کنند به ما، قطعاً ما در اثر وقت برخورد میکنیم. اگر که فوریت داشته باشه کمتر از 24 ساعت، مواردی که استرار خیلی زیادی نداشته باشه، چون ما حتی پورتال هامون رو هم در واقع بر اساس طرحمون الان پایش گذاشتیم، یک مرحله در واقع بعضی موارد فوریتی رو جدا میکنیم و همین 24 ساعتی که عرض کردم بیشتر زمان نخواهد برد تا زمانی که گشت ما در محل حاضر بشه و موضوع بررسی کنه.
درسته. آقای ایزدی حالا من به سوالات مردمم میرسم. با سامانه 3035 ما مردم سوالاتی رو هم مطرح کردن، اینها رو از شما میپرسم. شما گفتید افزایش قیمت نداشتیم. وزارت
نگفتم افزایش قیمت نداشتیم. ببینید من توضیحاتم در این بود که ما اتفاقا مثالی که زدم مال نداشتیم و گفتم، مال داشتیم رو هم عرض می‌کنم. ببینید مال تخم مرغ مثلا خب نه، سالی برگردید به توضیح من، هنوز قسمت
گوشت مرغ و گوشت قرمز رو فرمودید
موضوعتون هست شد که در یه با قسمت هایی ما اتفاقا افزایش قیمت تجربه کردیم.
بله.
مثل مثلا تخم مرغ ملاحظه بفرمایید.
بله.
ولی خب تخم مرغ واقعا چه اتفاقی افتاد که افزایش قیمت دادن؟ یکی این کرایه های وانت هایی که از بدی در ابتدای صحبتتون به درستی اشاره کردید، بحث بنزینی بودن در واقع حمل و نقلشون، چون معمولا از حاشیه شهر تهران به تهران منتقل میشن، رضا سوختشون طبیعتا گازوئیل نیست و عمدتا بنزینیه.
بله.
ولی من میخوام همین رو هم یه مثال کارشناسی برای شما عرض کنم.
درست.
یه وانت بنزینی که قبلا با 180 کارتون تخم مرغ رو از ورامین برای تهران بارگیری میکرده و تحویل میداده، به 180 هزار تومان این کرایه حمل رو میگرفته، الان 250 هزار تومان میگیره. پس در اینجا ما 70 هزار تومان افزایش قیمت کرایه حمل از ورامین تا تهران رو داشتیم.
70 هزار تومانی که باید سرشکم بشه روی
70 هزار تومانی که باید سرشکم بشه روی 180 کارتونی که هر کدوم 6 شانه داره.
بله.
یعنی میشه هر شانه تخم مرغ 250 تومان.
بله.
درسته.
بله.
250 تومان افزایش رو ما میگیم منطقیه، هیچ اشکالی نداره.
درسته.
در صورتی که مرجع قیمت گذاری میگن همین هم نباید باشه. ما
درسته.
مرجع رسیدگی هستیم. ما میخوایم قیمت تمام شده شخص در نظر بگیریم. به عنوان مرجع رسیدگی عدالت هم در نظر بگیریم و رأی صادر کنیم. دقیق فهمید؟ وقتی من میخوام رأی عادلانه صادر کنم نمیتونم بگم آقا تو چرا هزینه که کردی دریافت کردی.
بله.
من مرجع قیمت گذاری نیستم. در این حالی که آقایون وقتی میگن آقا نباید افزایش داشته باشه، ما هم میگیم آقا افزایش نداشته باشه، بحثی در این نیست.
بله.
ولی آنچه واقع قضیه در مورد همین مثال خاصی که عرض کردم اتفاق افتاده که ما نمیتونیم نپذیریم بگیم آقا نه تو دیساجت من از جیبت بده.
بله.
ولی واقعیت قضیه اینه که اینجا 250 تومن بایستی به شانه تخم مرغ اضافه میشد. یک شانه تخم مرغ 2 کیلویی 17800 تومن قیمت مصوب بشه.
بله.
17000 2 تا 8 تا 700 میشه چقدر؟ همون 17600.
بله.
درست؟
بله.
17600 تومن قیمت چه؟ 250 تومن هم شما از این جهت بذارید بالا ما میگیم 18000. یعنی اگر شما یک شانه تخم مرغ 2 کیلویی رو خریدید 18000 تومن به شما گران نفروختن.
بله.
ولی اگر آمدن 20 تومن فروختن قطعا گران فروشی کردن دیگه. درسته؟
بله.
ما متاسفانه بعضی موارد داریم که یه شرکتی که دارای بالاخره یه برندی هم هست آمده 20000 تومان فاکتور کرده شانه تخم مرغ 2 کیلویی رو. خب اینو ما داریم به اشد وجه باش برخورد میکنیم، ما تعارفی که نداریم با کسی.
الان شده شرکتی رو شما جلوی فعالیت رو بگیریم؟
نه جلو فعالیت نمیخوایم بگیریم، جلوی گرام فروشیش رو میگیریم. ما گرام فروشیش رو باید متوقف کنیم، فعالیتش رو که نباید متوقف کنیم. ما الان در
خب حکمی که شما میدید بازدارنده هستش آقای؟
قطعاً بازدارنده است. چرا بازدارنده؟
حالا یکی از سوالات که مردم پرسیدن اینه که چرا قوانین ضد گران فروشی و تعزیرات و بازرسی ها توی بازار نمیتونه قیمت ها رو کنترل بکنه؟ این احکام
من
مشابه
هستن؟ جوابو به یک نحو دیگه ارسنم.
بله.
قوانین یه جاهایی منم تایید میکنم نیاز به اصلاح داریم، ما نیاز به در واقع تعریف ساختارهای واحدی داریم. ما در بعضی تخلفات مثلا گرانفروشی، تخلفات در حوزه صنفی، هیئت‌های صنفی داریم که مرکب از سازمان صنعت، اتاق اصناف و تعزیرات است. البته در تعزیرات تشکیل میشه. این یک قسمت از کاره، در یک حد صلاحیتی رو رسیدگی میکنه. بقیه در خود تعزیرات حکومتی رسیدگی میشه.
نه.
این تشتت قوانین رو میشه یک جا کرد، مثلا مرجع واحد برای تصمیم گیری خب طبیعتاً چالاکتر خواهد بود برای تصمیم گیری و هرچم کارشناسی تر بخواد باشه خیلی دقیق تره. بعضی از قوانین ما از حیث مجازات بازدارندگیشون ضعیفه و ولی بعضی هم اصلا ضعیف نیست که خیلی هم خوبه.
دست.
ما در حوزه اختیارات ببینید قانونگذار محترم آمده به سازمان تعزیرات یه سری اختیاراتی داده. آقا گران فروشی رو برخورد کن، تقلب رو برخورد کن، قاچاق رو برخورد کن. در حوزه قاچاق اختیارات داده.
دست.
در حوزه برخورد با تخلفات صنفی و تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی ما از نظر فقهی میگن اذن در شیء اذن در لوازم شیء هم هست. ما وقتی به من دستور میدی آقا برو این کارو برخورد کن، باید ابزارش در اختیار من بذاری دیگه. قانونگذار محترم این ابزار در اختیار ما نذاشته. ما داریم با استفاده از هماهنگی که با دادستانی محترم داریم و اجازه‌ای که از دادستانای محترم یا معاونین محترم دادستان می‌گیریم مشکلمون رو حل میکنیم.
حالا آقای ایزدی، حالا همین یه موردی که شما هم خیلی کاملا واقف هستید به این موضوع، بحث همین تخم مرغ که مطرح کردید، به هر حال الان توی بازار شما میگید برخورد هم کردید الان بله. پس موردی باید
18000 تومان به بالا قطعا گرام
فروش. نه این که حالا من و شما داریم میگیم دیگه، بله قطعا بله. ولی تو
من
بازار
میگم ولی برخوردم میکنم.
نه خب تو بازار برخورد شما به گونه ای هستش که الان کسی جرئت نکنه 21 تومان بفروشه.
ببینید شما میگی آقا کسی اگر مرتکب مثلا خدای نکرده قتل شد اعدامش میکنی، درسته؟ ولی آیا این جوری هست که هیچ قتلی اتفاق نیفته در جامعه؟
نه
اتفاق
آقای زدی، حال شما دارین یک حرکتی رو میکنید بر اساس یک روندی که آغاز شده، اصلاح قیمت ها. آقا حالا شما اصلاح قیمت بنزین و حالا شما دارید یک روندی رو ایجاد کردید و آغاز کردید. به هر حال باید این کاری که داریم میکنیم اثرش رو تو بازار مردم ببینن.
اگر منظورتون از 100% در کل بازار
همین یه قلم تخم مرغ رو بگیریم، اصلا نمیخواد اقلام دیگه که آقای وزیر هم گفتن، وزیر صنعت گفتن که 50 قلم کالا، حالا از 5% حالا تا بیشتر
افزایش قیمت داشته. دادگستری هستیم.
بله نه من وزارت صنعت رو میگم که خود آقای وزیر اعلام کردن اینقدر افزایش قیمت داشته، حالا از 5% تا بیشتر. میخوام ببینم شما با این اقداماتی کردید تو یه قلم در فقط تخم مرغ، آقا اینو تونستیم تو بازار الان مردم میرن خرید بکنن همون قیمت 18 تومان، حالا همون رقمی که شما دارید میگید همین رقمو ببینن، یا نه بازم 21 تومان باید بیان خبر بدن و آقای نوده فراهانی هم که میگه که ما بازرسامون اینقدر تعداد زیاد نیست، یه بحث دیگه ای هست اونم دیگه.
عرض میکنم یه قسمتشو بله، اون کسی کاسب منصفی که بالاخره علاقه به انقلاب و نظام داره و به وظایف شرعی و تکالیف سنفی خودش آگاه هست طبیعتاً این رعایت میکنه. یه کسی هم ناشی از بازدارندگی از رفتار ما ممکنه رعایت کنه، یکی هم تخلف کنه، ما باید متخلف برخورد میکنیم. مهم اینه که ما اگر با موردی برخورد کنیم یا گزارشی باشه یا خودمون در بازرسی ها به این برخورد کنیم، برخورد میکنیم با متخلف. دقت میکنید؟
بله.
اینو ما از مردم عزیزمون، از شما که عنوان رسانه ملی برات زحمت میکشید و خیلی تاثیرگذار هستید شما در بحث بازدارندگی هایی که ما داریم. ما اگر یه کاری انجام میدیم در تعزیرات ممکنه 20 نفر ببینن، وقتی شما نشرش میدید کل مردم ایران متوجه میشن. دقت میفرمایید؟ به همین نسبت هم اثر کار ما بیشتر خواهد بود در وقتی که ما با شما داریم کار. ما همین الان کنار گشت ما همه رسانه‌های کل شبکه‌های در واقع صدا و سیما محبت کردن
بله.
کنار بچه ما هستن و انعکاس میدن.
بله انشالله که حالا اثرگذاری هم آقای ایزدی داشته باشه. من از مردم هم میخوام 30,000 10,35 رو به ما پیامک بزنید، همین موضوع تخم مرغ رو هم به ما بگید که آیا از جایی خرید کردید که قیمتش بالاتر از رقمی باشه که آقای ایزدی گفتن، حال هولوش 18,000 تومان، به هر حال اونی که به هر حال 21,000 تومان داره میده اون داره تخلف میکنه دیگه. ببینیم این برخوردهای شما چقدر موثر.
ما برای همین پیامکایی که به شما میدن ما حاضریم گشت بذاریم در حضور خود شما بررسی کنیم، برخوردها رو هم خود شما بعداً در برنامه بعدیتون به مرتب.
خیلی متشکرم آقای زدی از اینکه با ما صحبت کردید و به سوالاتم پاسخ دادید. متشکرم، سلامت باشید. خدا نگهدار. آقای حسین ایزدی بودند، سرپرست مجتمع گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران در مورد افزایش قیمت‌هایی که به هر حال در بعضی کالاها در بازار داشتیم و برخوردهایی که با متخلفین صورت گرفته.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
خب ساعت 12:18 هستش و ما برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع اول ما یک مقدار صحبتمون با آقای ایزدی به درازا کشید، به هر حال موضوع مهمی هم هستش بحث بازار که حتما نهادهای ناظر هستن بر بازار باید با جدیت کامل دیگه پذیرفتنی نیستش آقای نوده فراهانی اعلام بکنن که بازرسان ما تعدادشون کمه یا آقای ایزدی چیز دیگه، به هر حال باید با تمام توان تلاش بکنن تا کسی سوء استفاده نکنه و قیمت ها خودسرانه بالا نره. خب بریم یک موضوع ویژه‌رم پیگیری بکنیم. میخوایم با معاون سیاسی اجتماعی استانداری تهران گفتگو بکنیم در مورد اینکه اصلا نظر قانون در مورد این موضوع چیه، اینکه مکانهایی برای اعتراضات مدنی و صنفی از سوی حالا استانداری پیش بینی بشه برای این موضوع. حالا بعضن بعضی کارشناسان هم در مورد این قضیه یا برخی نمایندگان مجلس هم در مورد این قضیه صحبت‌هایی رو جسته گریخته میکنن. میخوایم با آقای شکرالله حسن‌بیگی صحبت بکنیم، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران، در مورد همین موضوع. آقای حسن‌بیگی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و خصوصا کسانی که شنونده این گفتگو هست. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای حسن بیگی. موضوع رو عرض کردم در مورد مکانهایی که به هر حال برای اعتراضات مدنی و صنفی هستش. چقدر این موضوع جدی هستش؟ ما توی قانون اصلا همچی چیزی داریم یا نه؟
بله، ببینید در روز پنجشنبه هم که معرفی فرماندار ملاد رو من داشتم اونجا هم صحبت کردم و رسانه‌های مختلف هم پخش کردن. قبلا این کار کارشناسی شده بود در وزارت کشور که مکانهای را مشخص کردیم برای اینکه احزاب و گروه‌ها و اصنافی که تقاضای تجمعی را دارن تقاضاشون رو بیان بدن و وزارت کشور اون تفویض اختیاری هم کرده طبق قانون به استانداران در استانداریا بررسی بشه و در یک مکانهای خاصی برن اونجا تجمع خودشون رو داشته باشن و ما امنیتشون رو برقرار بکنیم.
درست.
این برای تهران بود، برای شهرستان هم محول شده بود به شورای تأمین شهرستان ها که بر اساس اون برها نوع تجمعی که دارن شورای تأمین هم تصمیم میگیره که در چه مکانی این تجمع برقرار بشه و برگزار بشه. خب دیوان عدالت اداری اشکالاتی به این مصوبه وارد کرد که جای بحثش اینجا نیست، اما ما اونجا اعلام کردیم و الان خدمت شما هم اعلام میکنیم که بر اساس قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و آیین‌نامه های مربوطه صراحتاً مشخص شده در این قانون احزاب و گروه هایی که میخوان تجمع داشته باشن باید قبلش مکاتبه‌ای بکنن با استانداری و یا فرمانداری اون شهرستان و فرمانداری هم بررسی میکنه و بلافاصله مجوز رو صادر میکنه.
خب این روند که الان وجود داره که آقای حسن بگی که اگر گروه هایی که بخوان اعتراضاتی داشته باشن یا تجمعی داشته باشن از شما میان اجازه میگیرن، یا اجازه داده میشه یا داده نمیشه دیگه، الان مدل جدیدش
چیه؟ من میخوام اینو بگم خدمتتون که ما این آمادگی رو داریم، هم احزاب هم گروه های سیاسی هم صنوفی که هستن، اصنافی که هستن، اگر بخوان تجمعی رو داشته باشن بر اساس اون چیزایی مواردی که قانون ذکر شده ما هم مجوز رو صادر میکنیم و هم امنیتشون رو برقرار میکنیم. ببینید به هر حال کسی که میاد تقاضای درخواست یک مجوزی رو میده باید افراد یا به هر حال احزاب و گروه ها و صنف شناخته شده و شناسنامه داری باشن که بتونن امنیت داخلی اونجا را برقرار بکنن. ما امنیت بیرون از اون محوطه را اونجا هم گفتیم خدمت شما عرض میکنیم که امنیتشون را برقرار.
خب آقای حسن بگی من عذرخواهی میکنم، من خودم شاید متوجه نشدم، شاید شنوندگان ما متوجه شدن، الان یه همچین موضوعی رو ما به هر حال داشتیم، الان صنف اصناف یا به هر حال گروه ها احزاب اگر میخواستن تجمعی ایجاد بکنن میمدن اجازه میگرفتن، الان مدل جدیدش چیه؟ چه اتفاق جدیدی الان افتاده تو این قصه؟ شما مکانی رو اختصاص میدید از این به بعد یا نه اصلا کار جدیدی قرار صورت بگیره؟ از قبل هم همه اونهایی که میومدن میخواستن اجازه بگیرن برای این کار حتما شناسنامه دار بودن دیگه.
مکان رو هم بر ما حتی مکان رو هم میذاریم به عهده خودشون. البته مکان هایی هست که خب مکان های حساس و مهم اونا که به تبع نمیشه، اما مکان رو هم میذاریم به عهده خودشون که اول پیشنهاد بدن، اگر خودشون مکان نوشتن ما مکان بهشون معرفی میکنیم، ورزشگاه هایی که داریم، سالن هایی که داریم معرفی میکنیم، اونجا تجمعات رو برگزار میکنن. من حرفم اینه که ما آمادگی داریم صدای مردم رو بشنویم، اگر حرفی دارن، حدیثی دارن، نسبت به موضوع اعتراضی دارن، بیان این اعتراض خودشون را به شکل قانونی و قانونمند مطرح کنن که ما متاسفانه دچار این بعضی از حواشی نمیشیم.
درست. خیلی ممنونم آقای حسن بیگی، خیلی متشکرم از شما در این گفتگو با ما شرکت کردید. متشکرم از شما. شکر الله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران بودند که درباره اختصاص مکانهایی برای اعتراضات مدنی و صنفی از سوی استانداری تهران و پیش نیازهای اون با ایشون گفتگو کردم. به دنبال تعرض به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف ضمن عذرخواهی از این اقدام خرابکارانه بر تعهد دولت مطبوع خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های ایرانی تاکید کرد. اما یک خبر هم درباره بحث آلودگی هوا که امروز در بسیاری از شهرها ما شاهدش هستیم. تعطیلی‌های پی در پی مدارس هزینه‌های سنگینی برای دولت دارد و اختلالی که در جریان تربیت ایجاد می‌کند نیز مهمتر از آن است. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش افزود به استانداری و شورای تامین سفارش کردم که تعطیلات مدارس را به حداقل برسانند. وی افزود بین محتوای درسی و ساعاتی که به آن اختصاص پیدا کرده است تناسبی نیست و ما محتوای زیاد و زمان کمی برای آموزش آن داریم که اگر تعطیلات هم به آن اضافه شود این فشار تشدید خواهد شد. خب بحث آلودگی هوا یک موضوع بسیار جدی که کاملا با سلامت مردم در ارتباط هستش. گفتگو بکنیم با آقای دکتر مسعود تجریشی معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد همین موضوع. آقای دکتر سلام بر شما. آقای دکتر تجریشی خب من نمیدونم ارتباط ما با آقای تجریشی برقرار هست. آقای دکتر تجریشی
سلام علیکم، حال شما چطوره؟
سلام بر شما،
شما خوبه؟ سلامت باشید.
خیلی ممنونم. آقای تجریشی الان آلودگی هوا این روزها به حد اکثر خودش رسیده. ما با شما گفتگو بکنیم در مورد همین موضوع. حالا اینکه چقدر از این موضوع به شما ارتباط پیدا میکنه و حالا چقدرش به بخش‌های دیگه شما خودتون به ما کمک بکنید. اما توی این قضیه آقای تجریشی چقدر اقدام شده؟ ما به هر حال مصوبه و قانون توی این بخش کم نداریم توی کشور. چقدر اقدام شده برای اینکه ما کاهش بدیم؟ هر سال تو همین مواقع آلودگی هوا رو ما داریم، منتظر میمونیم تا بادی بارونی چیزی بیاد، یعنی همه انگار منتظر این قضیه هستن، حتی اون مسئولی هم که به هر حال باید خودش یک اقدامی انجام بده. شما به ما کمک بکنید توی این بحث که وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست چیه توی این قصه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. انشالله که ما بسیار از چالش هایی که داریم، فقط هوا نیست، آب داریم، گرد و خاک داریم، اینا چالش هایی هستی که خودمون ایجاد کردیم و با توجه به تجربیات خوبی هم که در دنیا وجود داره مطمئنن این گره هم با دست خودمون باز میشه. این سوال اول شما در رابطه با موضوع قوانین، ما قوانین خوبی داریم، یعنی ما خلأ قانونی میتونم بگم نداریم، مخصوصا اینکه ما قانون هوای پاکمون، آیین‌نامه‌هاش،